تشکر سالی محمد سالی، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. از هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید سلام و به مجله خبری امروز دوشنبه 21 ماه دلو سال 1398 و 10 ماه فوریه سال 2020 خوش آمدید. در این 30 دقیقه برایتان از تازه ترین ها میگوییم. شماری از روزنامه های بین المللی را هم مرور میکنیم و میشنوید که درباره افغانستان چی نوشتند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. هیئت طالبان در دوحه قطر با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد در باره برخی مسائل مهم بحث کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که محدودیت ها در برابر انکشاف شهری باید از میان برداشته شوند. و ایران به روز یکشنبه یک محاوره را پرتاب کرد اما به هدف نرسید. تفصیل خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگوید که هیئت این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان درباره برخی مسائل مهم بحث کرده است. سهیل شاهین در توییتر دیشب نوشت که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد دیدار کردند. شاهین در ادامه نوشته است در این دیدار درباره نتایج مذاکرات و مسائل مهم در پیوند به گام‌های بعدی بحث شد. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. دفتر خلیلزاد هنوز چیز نگفته. نمایندگان آمریکا و طالبان تا کنون بیش از 10 بار در دوحه قطر گفتگو کردند اما هنوز روشن نیست چی وقت به توافق خواهند رسید. زلمه خلیلزاد به روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی بیرون حکومت دیدار کرد. سفارت آمریکا در کابل در پایان دیدار خلیلزاد در خبرنامه گفت که او در تمام ملاقات‌هایش تأکید ورزید که افغان‌ها با تمرکز روی ایجاد تیم مذاکره کننده فراگیر و آمادگی برای گفتگوی بین‌الافغانی باید ادامه دهند. رئیس جمهور افغانستان میگوید محدودیت ها در برابر انکشاف شهری باید از میان برداشته شوند. محمد اشرف غنی این سخن را در سخنرانی در دهمین نشست مجمع جهانی دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گفت. آقای غنی افزود:
ما در افغانستان که از 40 سال به این سو از منازعه ناخواسته و جنگ تحمیلی رنج می کشیم، دیالوگ خلاقانه شهری را روی دست گرفته ایم. ماه گذشته من شخصا با 22 ناحیه شهر کابل و 14 ولسوالی اطراف آن صحبت کردم. مردم واقعا این درک را دارند که اولویت هایشان چی است.
دهمین نشست مجمع جهانی شهری از سوی رئیس جمهور غنی، آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و فرانک بینه ماراما صدر اعظم جمهوری جزایر فیجی به روز یکشنبه رسما در شهر ابوظبی افتتاح شد. در نشست‌های سالان این مجمع عمدتاً درباره چالش‌های شهری و راه‌های رسیدگی به آن بحث می‌شود. بسیاری از چهره‌های سیاسی افغان مراتب تسلیت و همدردیشان را به خاطر کشته شدن پسر حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان به وی ابراز کردند. باقر محقق صبح دیروز توسط برادرش حسین محقق کشته شد. حاجی محمد محقق به خبرنگاران درباره این رویداد گفت:
باقر جان چه خوبی بود، درخشش خوبی داشت، درسه سیاست، درسه فرهنگ، البته رضای خداوند می بود و نو حادثه واقع شد. لعنتی روانی بچه دیگه داشتم، تحمل درخشش رو نداشت، روانی بود و بیچاره رو خوابش زد. برایش از خداوند آرزوی مغفرت میکنم و خودم هم صبر دارم و خدا رو سپاسگزار هستم به هر حالش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، عطا محمد نور والی پیشین بلخ و شماره دیگر از چهره های سیاسی با حاجی محمد محقق و خانواده وی ابراز همدردی کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران به روز یکشنبه یک ماهواره را پرتاب کرد اما به هدف نرسید. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ایران به تلویزیون دولتی آن کشور گفت ماهواره ظفر به مدار زمین نرسید زیرا سرعت مورد نیاز را نداشت. این ماهواره از پایگاه فضایی امام خمینی در ولایت سمنان در 230 کیلومتری جنوب شرق تهران پرتاب شد. از سال 2019 میلادی به این سو این سومین ماهواره ایران است که به هدف نمی رسد. واشنگتن ادعا می کند که برنامه فضایی ایران به تهران کمک می کند تا برنامه راکت های بالستیکش را انکشاف دهد. مقام ها در چین امروز گفتند که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. از جان باختن 97 تن دیگر در اثر این ویروس دیروز در چین خبر داده شد. از این میان بیشترین آنها در ولایت هوبی جان دادند. با این ارقام شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در چین به 908 تن رسیده است. این ویروس نخست در ماه دسامبر پارسال در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی کشف شد. تا حال مصاب شدن بیش از 4701 تن به این ویروس در چین تایید شده. بیش از 300 مورد ویروس کرونا بیرون از چین در 24 کشور ثبت شده است. و آرای خارج از مرکزهای رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم آذربایجان موسوم به آذربایجان نوین برنده اکثریت کرسی های پارلمان آن کشور شده و تنها یک نامزد اپوزیسیون به پارلمان را یافته است. بر بنیاد نظرسنجی که توسط یک شرکت مستقر در ایالات متحده انجام شده است، حزب رئیس جمهور الهام علیف از مجموع 125 کرسی پارلمان 69 کرسی را از آن خود کرده است. این حزب قبلا 65 کرسی را در اختیار داشت. عیسی گنبار رهبر پیشین حزب اپوزیسیون آذربایجان موسوم به مساوات دیروز به بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر باکو گفت
مشاهده ما چنین است که هیچ چیز تغییر نکرده. اکثر اعضای آنچه پارلمان منحل شده توسط خودش خوانده می شود دوباره به عنوان نمایندگان انتخاب می شوند.
انتخابات پارلمانی آذربایجان دیروز برگزار شد. آرای بیرون از مرکزهای رایدهی همچنین نشان می‌دهد که نامزدهای ظاهراً مستقل که بسیاریشان از پالیسی‌های حزب حاکم حمایت می‌کنند 41 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ارکین قادرلی یگانه نامزد اپوزیسیون از حزب گزینه جمهوری‌خواه جنبش مدنی برنده یک کرسی پارلمان شده است. از بی‌نظمی‌ها و خلاف‌ورزی در جریان انتخابات پارلمانی آذربایجان گزارش شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل برفی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. هرات بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 1. قندهار آسمان نیمه آفتابی، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5.
هفت و 39 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله بر نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار روی همکاری های قوای افغان و آمریکایی تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کې کیږي.
والی ننگرهار بود که درباره تحقیق روی این رویداد صحبت میکرد. مؤسسه موسوم به صدای صلح جوانان روی ایجاد اجماع داخلی درباره صلح افغانستان تاکید می‌ورزد.
اجماع روی تعریف مشترک وجود ندارد. صلح برای کرزای سربیا چیز است، برای دکتر سبری دیگه چیز است، برای دکتر سبطلا دیگه چیز است.
اردوی سوریه از پیشروی وسیع به سوی شهرهای ادلیب و حلب خبر می‌دهد. در این باره هم گزارش داریم و در رنگ‌های زندگی از یک معلم در کابل می‌شنوید.
مربوط اداره مکتب میشه. اگر سرمعلم یا دیپارتمنت متوجه باشه که فلانی سنف فلانی مضمون درس داره، چرا معلم میج بیکار شده؟
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله اخیر بر نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار روی همکاری‌های قوای افغان و آمریکایی تاثیر منفی نخواهد گذاشت. وزارت دفاع افغانستان این را دیروز در اعلامیه پس از آن گفت که یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی به روز شنبه دو عسکر آمریکایی را در ننگرهار کشت و شش تن دیگر را زخمی ساخت. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
یک هیئت بلند رتبه اردوی افغانستان که ریاست آن را لوید رستیز جنرال بسم الله وزیری به دوش دارد، در مورد حادثه اخیر ننگرهار تحقیقات می کند. وزارت دفاع این موضوع را در اعلامیه ابراز داشته و افزوده است که حملات مانند حمله اخیر در ننگرهار روی روحیه همکاری میان قوای افغان و آمریکایی تأثیر نخواهد داشت و مبارزه جاری علیه تروریستان ادامه می‌یابد. رسانه‌ها ارقام مختلف را در مورد حمله روز شنبه بر عساکر آمریکایی در ننگرهار منتشر کردند، ولی صبح دیروز دگروال سانی لگت سخنگوی قوای آمریکایی تایید کرد که حمله کننده ملبس با یونیفرم اردوی ملی افغان دو عسکر را با ضربه گلوله کشته و شش تن دیگر را زخمی ساخت. از قول دگروال لگت گفته شده که یک هیئت نظامی آمریکایی برای دیدار با یک مقام ارشد به ولسوالی شیرزاد ننگرهار رفته بود و حین برگشت مورد حمله قرار گرفت. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول اعلامیه وزارت دفاع آمریکا نوشته که عساکر کشته شده خورزابت خفیر جگوار گوترش 28 ساله و آنتونیو رودریگوی 28 ساله بودند. در حمله روز شنبه بر نیروهای آمریکایی دو سرباز اردوی ملی افغان هم کشته شده و سه تن دیگر جراحت برداشتند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار نیز میگوید تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.
در این ساحه عملیات ادامه دارد. تا حال معلوم نیست که آیا حمله کننده نفوذی بود یا سهواً این کار صورت گرفته. برای تحقیقات بیشتر قماندان لوا و هیئت به منطقه رسیدند و تحقیق می شود.
طالبان و داعش در ولسوالی شیرزاد فعالیت داشتند، ولی تا حال کس مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش نگرفته است. در سالهای گذشته چندین حمله که ناتو آن را گرین آن بلو یا سبز بر آبی می‌خواند صورت گرفته بود، یعنی حملاتی که در آن عساکر افغان همکاران خارجیشان را هدف حملات قرار می‌دادند. با وجود آن که ناتو در گذشته تدابیر را برای جلوگیری از چنین حملات اتخاذ کرده بود، ولی تأکید داشت که جلوگیری کامل از چنین حملات کار دشوار است. جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خود در اکتبر سال 2018 شاهد چنین حمله بود که در آن قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق کشته شد. فاکس نیوز به روز یک شنبه با یک سرباز آمریکایی به نام لروای پتری که یک دستش را در جنگ افغانستان از دست داده است، در مورد این حادثه صحبت کرد. پیتری گفت:
قبل از همه با خانواده های اساکر کشته شده ابراز همدردی میکنم و برای آنانی که زخمی شدند شفای عاجل خواهانم. همچنان نیروهای افغان که در این حمله کشته یا زخمی شدند با آنها نیز ابراز همدردی میکنم. با تاسف باید بگویم که این گونه حملات از دیر وقت جریان دارد. این شامل پروسه جلب اعتماد هست. ما در تلاش همکاری، مشوره و آموزش نیروهای افغان با آنان به پیش می رویم.
در 40 روز اول سال 2020 میلادی به شمول حادثه روز شنبه در ننگرهار 6 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در حالی که این رقم در 3 ماه اول سال گذشته 4 تن بود. حمله بر سربازان آمریکایی در ننگرهار در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه شنبه در سخنرانی State of the Union یا بیاناتش خطاب به ملت آمریکا از خروج سربازانش از افغانستان سخن گفت. با وجود آن که رسانه ها رقم سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ افغانستان را زد و نقیض ارائه می کنند، ولی وزارت دفاع آمریکا به تاریخ 3 فوریه گزارش از سربازان کشته و زخمی شده آمریکایی در افغانستان را منتشر کرد که بر اساس آن 2351 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که با ما همراه هستین. حالا هم مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه گاردین مقاله ای را درباره حمله یک عسکر افغان بر سربازان آمریکایی در ورسولی شیرزاد ننگرهار به نشر رسانده است. در این رویداد در نتیجه شلیک یک سرباز افغان بر عساکر آمریکایی 2 عسکر آمریکایی کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. روزنامه گاردین می نویسد نیروهای نظامی آمریکا گفتند حادثه زمانی رخ داد که شخصی با یونیفرم نظامی اردوی ملی ناوقت روز شنبه بر عساکر آمریکایی که در محل سرگرم وظیفه بودند تیراندازی کرد. یک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گفت که نیروها در محل سرگرم عملیات بودند که عسکر افغان ملبس با یونیفرم نظامی به سوی آنها آتش گشود. وزارت دفاع افغانستان دیروز یک شنبه گفت در این رویداد یک سرباز افغان هم کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان افزود که هیئت بریاست جنرال بسم الله وزیری لوی درسیس نیروهای مسلح افغانستان برای بررسی رویداد به ننگرهار رفته است. اجمل عمر یک عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت این حمله کننده در تیراندازی متقابل نیروها کشته شد. با نوشته روزنامه گاردین در جریان جنگ 18 ساله افغانستان حملات زیادی از سوی عساکر افغان بر شرکای خارجی آنها صورت گرفته است. یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان به شرط افشا نکردن نامش به خاطر اینکه اجازه حرف زدن با رسانه ها را نداشت گفت حمله کننده سرباز افغان بود. او پیش از حمله با نیروهای آمریکایی جنجال داشت. با گفته این مقام وزارت دفاع حمله کننده نفوذی طالبان در میان قوای افغان نبود. مجله آمریکایی تایم هم در این مورد مقاله ای را به نشر رسانده است. تایم در قسمتی از این مقاله به نقل از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان می نویسد که آنها در حال بررسی این رویداد هستند. مجله تایم در این مقاله می نویسد که در ولایت ننگرهار جنگجویان افراطی وفادار به گروه طالبان و گروه داعش فعالند. مجله تایم در ادامه مقاله تحلیلی خود می نویسد سربازان آمریکایی روز شنبه در تیراندازی شخص ملبس با یونیفرم اردوی ملی افغان زمان کشته و زخمی شدند که واشنگتن تلاش می کند که با جنگ 18 ساله افغانستان پایان دهد. به نوشته مجله تایم زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر درباره صلح در چند مرحله گفتگو کردند. آقای خلیلزاد تلاش میکند تا با طالبان به توافق برسد که بر اساس آن جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان پایان یابد. هرچند در این مذاکرات چندین بار از توافق نهایی برای صلح احتمالی به نشر رسیده، اما هر دو جانب تا هنوز نتوانستند که موافقتنامه را امضا کنند.
مؤسسه موسوم به صدای صلح جوانان به هدف آنچه ایجاد اجماع میان حکومت و احزاب سیاسی افغانستان در پیوند به صلح خوانده می شود نشستی را دیروز در کابل برگزار کرد. بسیاری از اشتراک کنندگان نشست روی ایجاد طرح واحد از سوی حکومت و سیاسیون درباره صلح تاکید ورزیدند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
برخی چهره های سیاسی در نشست در کابل گفتند که دولت، احزاب سیاسی و مخالفان سیاسی حکومت در بحث مربوط به صلح، منافع شخصی و حزبی را کنار بگذارند و به منافع کشوری توجه کنند. این چهره های سیاسی این اظهارات را روز یکشنبه در نشست در کابل مطرح کردند که از سوی مؤسسه صدای صلح جوانان برای گردآوری نظریات سیاسیون راجع به صلح برگزار شده بود. آنها به این باور هستند که دولت و سیاسیون تا حال نتوانستند اختلاف های خود را بر سر ایجاد یک طرح واحد راجع به صلح کنار بگذارند. به گفته آنان اگر این مشکلات با از خودگذری و مشوره حل نشود، مذاکرات احتمالی بین الافغانی نتیجه نخواهد داد. تمیم آسی رئیس مؤسسه صلح و جنگ در این نشست گفت:
اجماع روی تعریف مشترک وجود نداره. صلح برای کرزی سربیا چیز است، برای دکتر سبری دیگه چیز است، برای دکتر سب عبدالله دیگه چیز است، برای جس حکمتیار دیگه چیز است. این تعریف مشترک نداشتن و این که یک صلح و در صف جمهوریت هم ما اجماع رویش نداریم، باید اون میکانیزمش ایجاد شما که یک تعریف مشخص روی تعریف مشترک روی چیستی حساب داشته باشیم.
آقای آسی همچنین تاکید میکند که در روند صلح باید از منابع تمویل کننده طالبان هم تضمین گرفته شود. اشتراک کنندگان نشست همچنین گفتند که رئیس جمهور افغانستان هر کسی که باشد صلاحیت امضای توافقنامه صلح با طالبان را دارد، اما به شرط اینکه دولت برای رسیدن به صلح رضایت تمام اقشار کشور را به دست بیاورد. محمد عمر داودزی رئیس پیشین دارالانشاء شورای عالی صلح در این نشست گفت که طرح صلح با طالبان در وزارت دولت در امور صلح موجود است. به گفته وی سیاسیون، نهادهای مدنی و بقیه اقشار این کشور می‌توانند طرح‌های خود را به این وزارت بسپارند.
موقف دولت به گونه‌ای که در مطبوعات بیان می‌شود من را متعجب می‌سازد، به خاطر اینکه موقف دولت به گونه‌ای درست برداشت نشده است یا اینکه دولت نتوانست آن را به گونه‌ای درست بیان کند. حالا آنکه موقف دولت این است که رئیس جمهور گفته برای مذاکرات صلح بدون قید و شرط حاضر است و موقف حکومت اکنون هم همین است، اما چرا موضوع آتش بس به میان آمد؟ آیا درخواست برای آتش بس گناه است؟
آقای داودزی همچنین گفت که پس از آغاز به کار رئیس جمهور جدید در جریان دو هفته لوی جرگه درباره گفتگوهای صلح فراخوانده خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی سوریه از پیشروی وسیع در ادلیب و حلب خبر داده است. به گفته اردو، قوای حکومتی ده‌ها قریه و تپه‌های استراتژیک را تصرف کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اردوی سوریه می گوید در چند روز اخیر کنترل یک ساحه وسیع 600 کیلومتر مربع را در شهرهای ادلیب و حلب به دست آورده است. هر دو شهر از قرارگاه‌های شورشیان زده حکومت سوریه اند. اردوی سوریه دیروز گفت با پیشروی نیروها از دو سمت، یعنی از شرق ادلیب و جنوب حلب، مناطق زیاده را تصرف کردند. به گفته اردو، قوای حکومتی کنترل ده‌ها قریه، شهر و تپه‌های استراتژیک را در منطقه به دست گرفتند. اردوی سوریه تعهد کرد کمپاینش تا زمان ادامه می‌یابد که هر اینچ خاک سوریه به دست نیروهای حکومتی بیفتد. قوای حکومتی سوریه در یک هفته گذشته کنترل کامل شهر سراقب را به دست آورد که از اهمیت کلیدی برای پیشروی به سمت ادلیب برخوردار بود. سراقب بعد از شهر ماریت النومان که در ماه جنوری تصرف شد، دومین شهر بزرگ است که به دست نیروهای حکومتی سوریه افتاده است. عملیات تهاجمی سوریه که با حمایت روسیه صورت می‌گیرد، باعث فرار هزاران تن از خانه‌هایشان به مناطق سرحدی سوریه با ترکیه شده است، منطقه‌ای که قبلاً در آن هزاران تن پناه جستند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز در مراسم هفتوار دعاخوانی‌اش از بیجا شدگان خشونت‌های اخیر شهر ادلیب یاد کرده و خواهان توجه جوانب دخیل در معضله سوریه به آنها شد. پاپ فرانسیس در میدان سنت پیترز در واتیکان گفت:
Continuano وی می گوید خبرهای دردناک از شمال غرب سوریه مخصوصا در مورد وضعیت زنان، کودکان و از مردم می رسد که به دلیل تشدید خشونت ها فرار کردند. من از جامعه بین المللی و همه بازیگران دخیل مجدداً تقاضا می کنم که از ابزار دیپلماتیک، دیالوگ و مذاکره در تطابق با قوانین بشری بین المللی استفاده نموده سرنوشت و حیات غیر نظامیان را محفوظ بدارند. بیایید برای عزیزان و شهدا در سوریه دعا کنیم. پیشروی نیروهای سوریه به سمت ادلیب و حلب در حال صورت می‌گیرد که سوریه، ترکیه و روسیه در ماه جنوری روی یک آتش‌بس در منطقه توافق کردند. روسیه و ترکیه از جوانب مختلف جنگ سوریه حمایت می‌کنند. در اثر حملات قوای سوریه در ادلیب به روز دوشنبه گذشته 8 سرباز ترکی کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته به نیروهای حکومتی سوریه هشدار داد از مناطق امن شهر ادلیب خارج شوند. در غیر صورت انقره دست به کار خواهد شد.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید که هیئت این گروه شام دیروز با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان درباره برخی مسائل مهم بحث کرده است. جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که محدودیت ها در برابر انکشاف شهری باید از میان برداشته شوند. آقای غنی این را در سخنرانی در دهمین نشست مجمع جهانی دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گفت. بسیاری از چهره های سیاسی افغان مراتب تسلیت و همدردیشان را به خاطر کشته شدن پسر حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان به وی ابراز کردند. باقر محقق صبح دیروز توسط برادرش حسین محقق با ضرب گلوله در کابل کشته شد. ایران به روز یکشنبه یک ماهواره را پرتاب کرد اما به هدف نرسید. مقام ها در چین امروز گفتند شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به 908 تن رسیده است و آرای خارج از مرکزهای رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم آذربایجان موسوم به آذربایجان نوین برنده اکثریت کرسی های پارلمان آن کشور شده و تنها یک نامزد اپوزیسیون به پارلمان رای یافته. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com.